باز در دانشگاه تهران داریم، در دانشکده کارآفرینی. کرسی بازیافت آب رو باز در دانشگاه تهران در پردیس دانشکده فنی دانشگاه تهران داریم. اخیر مؤسسه بیوفیزیک و بیوشیمی دانشگاه تهران کرسی بیوفیزیک دیابت رو داره. در حوزه سلامت اجتماعی توسعه باز دانشگاه تهران میزبان این کرسیه. در حوزه آموزش و یادگیری الکترونیک مؤسسه آموزش عالی مهر البرز که مؤسسه به اصطلاح آموزش عالی هست، در بکنم علمی کاربردی باشه، دانشگاه علمی کاربردی، میزبانی این کرسی رو به عهده داره. در حوزه مدیریت، برنامه‌ریزی و تضمین کیفیت در آموزش عالی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کرسی داره. در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات از سال 93 تصدی این کرسی رو به عهده داره. اینها کرسی‌های یونسکو در ایران هستند که من برشمردم و این 17 کرسی وظیفه‌شون مطالعه، خلق نظریه و ایده پردازی در حوزه‌هایی است که من خدمت شما عرض
کردم. خب آقای دکتر روشنبخش عزیز، خیلی اولا ممنونیم از توضیحات بسیار زیبا و بجا. خیلی از شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو الان یقینا تحریک شدن برای همکاری با چنین نهادی که در این وسعت خیلی خوب داره فعالیت میکنه و اشاعه سواد به قول شما در کرسی‌های دانشگاهی. چگونه میتوانند با شما همکاری کنند؟
عرض میکنم
جوانان پژوهشگر و شنونده‌های خوب ما،
اولا که ما در خود کمیسیون ملی یونسکو برنامه‌های آموزشی متعددی داریم. در زمان کرونا هم سعی کردیم که با استفاده از پلتفرم‌های آموزشی بحث آموزش‌های آنلاین رو ترویج و توسعه بدیم در یونسکو و در کمیسیون ملی یونسکو، که آماده هستیم که هر طرح و هر پروژه‌ای که شنوندگان
ما چگونه اطلاع رسانی میشه جناب دکتر روشنبخش؟
ببینید، در از طریق وبسایتمون و درگاه‌های اینترنتی که در اختیارمون هست، صفحات مجازیمون و اخباری که ما تقریبا هر هفته ما در هر کدوم از به اصطلاح پروژه‌هامون رو داریم در رسانه‌ها منتشر می‌کنیم. موضوع دیگری که میتونن به اصطلاح افرادی که علاقمند هستن با ما همکاری کنن، حتی کسایی که در شهرستان هستن، ما از سال 2004 موضوع شهرهای خلاق رو یونسکو در کشور مطرح کرده. ما در حال حاضر 4 شهر خلاق داریم در ایران که دستاورد بسیار بزرگی است. رشت به عنوان شهر خلاق غذا، بندرعباس به عنوان شهر خلاق صنایع دستی و هنرهای بومی، اصفهان هم در همین حوزه‌ای که عرض کردم شهر خلاق ما هست و سنندج در حوزه موسیقی. به غیر از اون 10 شهر داریم که این شهرها شهرهای یادگیرنده یونسکو در ایران هستن و این 14 شهر متصلن به شبکه شهرهای جهانی یونسکو.
یعنی این یک طرح دیگری است در بین سایر طرح شبکه شهرها.
بله، شبکه شهرهای ما که 3 شبکه هست، که یکی شبکه شهرهای دوستدار آب، یکی شبکه شهرهای یادگیرنده و دیگری شبکه شهرهای خلاقه که در کل دنیا گسترده است. شهروندان اون شهرها میتونن با مراجعه به شهرداریاشون به عنوان به اصطلاح شهرهای یونسکویی طرحشون رو از مسیر شهرداریاشون بر جهت دنبال کنند و ما هم در کمیسیون ملی یونسکو این آمادگی رو داریم که این اتفاق رو پشتیبانی کنیم و کمک کنیم.
خیلی عالی، خیلی عالی. سپاس از توضیحات بسیار خوب شما. اما اگر اجازه بفرمایید کلام جناب اصولی رو هم بشنویم. آیا اصولی پرسشی یا نقدی اگر
داشتید؟ خودم که اولا خیلی استفاده کردیم به فرمایش شما، از اخبار، هم از اخبار هم از کارها. من یک مطلب دیگه ای داشتم در واقع آخرین مطلبم و دو تا مطلب از فرمایشات ایشون زاییده شد که ملحق میکنم با هم عرض میکنم. ماهیت کرسی های آزاداندیشی یا هر کرسی که با هر عنوانی که فرمودید یه مقدار مبهم بود، چون و مطلب بنده یا سوالی که به ذهن، درخواستی که به ذهن ما میرسه اینه که با عموم مردم چگونه ارتباط برقرار میشه. خب این مجاری دانشگاهی، من بازم دارم از پنجره خودم صحبت میکنم. به هر حال با حلقه محدودی از مخاطبان در تماس هستند. با عموم مردم به هر حال شاید آموزش پرورش بیشتر ارتباط، بیشتر از دانشگاه ارتباط داشته باشه و بیشتر از آموزش پرورش حتی ممکنه مثلا نهادهای در واقع سمنها یا مساجد یا چه میدونم حتی این نهادهای خیلی نزدیک به عموم مردم هم میتونن نقش آفرینی کنن در این زمینه. دانشگاه ها خب اگر اون کرسی ها باشند یا نباشند ممکنه به هر طریق یک فعالیت های انجام بدن. یکی ماهیت اون کرسی ها اگر بفرماین به نظرم خیلی، یکی هم این که به چه نحوی ارتباط با عموم مردم، چون یکی از وظایفی که من مطالعه کردم عرضم ترویج تفکر فلسفی و پژوهش در فلسفه از دستور کارهای یونسکو، اصلا من فلسفه هم بذاریم کنار،
صحبت تفکر. از فراگیر بودن هم کردن.
آره، تفکر و فراگیری. یه مطلب تتمه مطلب خودم که به این ملحق میکنم این هست که ما به هر حال مقدار داشته های بومی هم داریم، یعنی ضمن این که باید دو طرفه باشه با یونسکو دیگه، وقت از هم از پروتکل های اونها در تعریف سواد، در تعریف آموزش استفاده میکنیم، هم داشته هایی داریم که عرضه میکنیم به این مخزن فرهنگی یونسکو که جهان
میگیریم،
از
یک چیزی هم میگیریم،
جهان هم از داشته های ما استفاده کند. به هر حال در این بخش هم به نظر میرسه که حالا یا کمتر بیان فرمودید یا اینکه ما
خیلی عالی ممنون از این همکاری شما در تولید بحث.
خواهش میکنم.
میشنویم استاد.
عرضم به خدمت شما که ما در کمیسیون ملی یونسکو 14 کمیته ملی داریم. کمیته های ملی دقیقاً وظایفشون همون مواردی است که حضرت عالی فرمودید، که اتفاقا از دستگاه های متولی کشور هم در این کمیته های ملی حضور دارن و به ما کمک میکنن که ما آنچه که در ایران داریم رو در قالب کانسپت نوت و طرح‌های استاندارد به یونسکو بفرستیم و بتونیم داشته های کشورمون رو هم به جهانیان عرضه کنیم. برزد یکی از فلسفه های وجودی کمیسیون های ملی این هستش که بیان داشته های بومی و محلی رو هم در راستای جهانی سازی عرضه کنن به حوزه های مختلف. این که من خدمتتون عرض کردم شهرهای خلاق ما، همون مصداق بحث ارتباط ما با جوامع بومی محلی و اساسا مردم، وقتی ما شهر رشت رو شهر خلاق غذا اعلام کردیم به این دلیل بود که جوامع بومی محلی، رستوران ها، رسیپی غذاها، افراد، آدم ها، محیط متاثر از موضوع خوراک و غذا بود.
بله، من هم اینجا نماینده از رشت هستم.
بنده هم که از رشت آمدم.
بسیار عالی، باعث افتخارم
هست. اما در حوزه به اصطلاح فرهنگ ما سطح برخورد و تماسمون با مردم بسیار زیاده. یک نشانی رو داریم تحت عنوان نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو با عنوان تماشای خورشید که این اولین نشان در ایران به استاد محمد علی موحد به اصطلاح اهدا شد و ایشون پذیرفتن در اصل که این نشان رو ما به ایشون اهدا کنیم. نشان دوم رو
در چه حوزه‌ای هست؟
تعبیر کمیسیون بودن ایشون، یه زمان تعبیر کمیسیون یونسکو بودن.
نبودن. ببینید، افراد شاخص و برجسته کشورها که حوزه اثرگذاریشون در یک علم یا در یک رسته از یک حدی و از یک آستانه بیشتر باشه رو کمیسیون‌های ملی از اونها تحت عنوان نشان عالی کمیسیون ملی تقدیر و تجلیل می‌کنه.
خیلی عالی.
که از در همین راستا استاد یدالله کابلی خانساری، بنیانگذار به صلاح خط خوشنویسی شکسته، و فکر میکنم حالا اگر پروتکلای به صلاح کرونا هم اجازه بده ما در 25 آبان ماه نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو یا همون تماشای خورشید رو به استاد مهدی محقق اهدا خواهیم کرد. مورد بعدی که نمیدونم، من وقت دارم
جان دکتر روشنبخش هست، اگه اجازه بدید ما یه نفس کوتاهی بگیریم و سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم مجدد در خدمت شما باشیم.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب خوش آمد مجدد خدمت شما شنونده های خوب گفتگوی فرهنگی امشب. در خدمت دکتر امیر روشنبخش هستیم، معاونت ارتباطات یونسکو در ایران، و در خدمت استاد ابراهیم اصولی هستیم از فلسفه پژوهان و استادان خوب فلسفه در کشور. استاد اصولی اگر اجازه بدید ما صحبت جناب روشنبخش نیمه کاره مونده بود بشنویم و مجدد بیاییم پرسش های شما رو بشنویم.
خواهش می‌کنم. یه سری از اتفاقاتی که واقعا خیلی حائز اهمیت هست و در این سال ها ما در کمیسیون ملی یونسکو سعی کردیم بهش بپردازیم، موضوع آب بوده. یعنی ما با یک دیویژن جدیدی به موضوع آب پرداختیم و بحث اخلاق آب رو در دنیا مطرح کردیم. ما معتقدیم که ایران به عنوان خاستگاه اخلاق در حوزه علم و دانش با بهره‌گیری از پیشینه دانشگاهی خودش که دانشگاه جندی شاپور بود و بله. 1750 سال قدمت این دانشگاه است و این دانشگاه در بدو تأسیسش منشور اخلاقی داشت و به قول امروزی ها و به قول خودمون بورس میگرفت که از یونان و عراق و اینها میومدن در دانشگاه جندی شاپور تحصیل میکردن.
بله 286 قبل از میلاد در دوران اردشیر دوم
این تحصیل. دانشگاه در حوزه علم و در حوزه اخلاق برجت منبع و خاستگاه اخلاق علم بوده. ما با استفاده از این اومدیم بحث اخلاق آب رو مطرح کردیم. سالیان گذشته کشورها میگفتن که اگر قرار هست جنگی صورت بگیره، جنگ آینده بر سر آبه. ما اومدیم این گفتمان رو عوض کردیم و گفتیم اتفاقا آب در کشور ما، کلمه آبادانی ریشه در آب داره و توسعه شهری در حول آب، شهرنشینی، مدنیت مبتنی بر اخلاق. ما بحث اخلاق آب رو، کنفرانس جهانی اخلاق آب رو قرار هست که در شهر یزد میزبانی کنیم و به اصطلاح کارشناسای مختلف بیان اونجا حضور پیدا کنن. در حوزه فرهنگی با توجه به اتفاقی که در دنیا افتاد، در برجت این ویروس منحوس کووید 19 آمد و خیلی از اتفاقا رو مسکوت گذاشت، ما بیکار نشستیم. در اردیبهشت ماه تحت عنوان تیمارگران عشق یک فراخوانی دادیم و گروه‌های مختلف موسیقی قرار شد قطعی رو به کادر درمان و تیم پزشکی که در صف مقدم کووید بودند و می‌جنگیدن با این برجد ویروس تولید شد. هلوش 400 اثر به ما رسید که اینا همه در منزل خودشون این اثر رو تولید میکنن، مردم عادی، گروه‌های موسیقی. 50 اثر رو انتخاب کردیم که قرار هستش که حالا یه اتفاقی بعد از کووید یا تو همین ایام بیفته. نت گپ های یونسکویی رو را انداختیم، بزرگان فرهنگ و اندیشه و فلسفه و اینها رو دعوت کردیم. شما ببینید مثلا از استاد کزازی شما بگیرید در ادبیات و در حوزه های مختلف افراد و بزرگانی رو دعوت کردیم. اینها به مدت یک ساعت هر مثلا هفته دو سه شب می اومدن راجع به یک موضوع اساسی به صورت لایو در صفحه اینستاگرام ما حضور پیدا می کردن و مثلا 20,000 نفر هم هر شب می اومدن مهمان ما بودن و این گفتگوها رو می دیدن. اخیراً در حوزه توسعه به اصطلاح رسته‌های هنری آمدیم گالری مجازی یونسکو رو ایجاد کردیم، یک اتاق مجازی ایجاد کردیم که مثلا فرض کنید بارگاه و زادگاه به اصطلاح افراد مشهور و بزرگان کشورمون رو کردیم سالن گالری به صورت مجازی و آثار خط و خوشنویسی، آثار نقاشی، گرافیک، اینها رو در این نمایشگاه مجازی نمایش میدیم در سایت یونسکو که از همه جای دنیا میتونن بیان آثار رو ببینن و برجت ملاحظه کنن.
بسیار عالی. آقای دکتر اگر اجازه بدی جام روشنبخش پرسش‌های استاد اصولی رو هم بشنویم، چون حدود 7 دقیقه و نیم فرصت داریم و حتما میخوام که هم جناب روشنبخش هم جناب اصولی یک پایان بندی و یک پیام هم خدمت شنونده های خوب رادیو گفتگو ارائه بدن.
خیلی ممنون. من عرضم خدمتتون که حالا اینجا که خیلی روشن استفاده کردیم از مطالب، یکی از بسترهایی که به نظر من باز محل فعالیت یونسکو هست و نگاه فلسفی هم داره بحث زبان هست و زبانهای قومی و محلی، و احتمالاً در این راستا هم بشود بهره گرفت از ظرفیت‌های یونسکو و هم بهره داد به جا جهان به واسطه این غنای زبانی و غنای قومیتی که ما داریم. احتمالاً در این راستا اگر فعالیتی هست، من البته یک تقسیم کار ناخواسته نانوشته‌ای انجام شد که ما بیشتر داریم پرسشگری میکنیم و حوزه دغدغه‌های فکری فلسفی به عنوان به قول شما یک عضو دانشگاهی داریم مطرح میکنیم و استفاده میکنیم از گزارش‌هایی که
عالی داره پیش میره. خواهش می‌کنم. و زمانی که دکتر روشنبخش اشاره به کووید کردن، جناب دکتر اصولی هم ماسکشون رو بر چهره گذاشتن و جناب روشنبخش میشنویم پاسخ شما رو به مبحث زبانی که فرمودند. البته منم اتفاقا میخواستم از بنیاد سعدی و این مسائل بپرسم از شما.
عرضم به خدمت شما که شما مستحضر هستید که ما در یونسکو یک روز جهانی زبان مادری داریم.
بله.
حالا تاریخ میلادیش یادم نیست که کی هستش، و پس این نشون میده که این برای کشورها یونسکو و خود ما به عنوان کمیسیون ملی یونسکو اهمیت داره که زبان مادری در جهت میتونه ریشه در پیشینه فرهنگی اجتماعی و فرهنگی اجتماعی فرهنگی و هویتی که افراد و جوامع داشته باشه.
استاد فکر میکنم 22 اوت بود و پاکستانی ها مسئولش بودن.
پاکستانی ها مطرحش کردن.
مطرحش کردن.
هر زمان به خدمت شما که ما در حوزه زبان و ادبیات فارسی، خب گلستان، عرض به خدمت شما که دیوان حافظ، شمس و مولانا، عرض به خدمت شما که کتب به سلام
وقتنامه ربع رشیدی، میبینی کلامتون میکرم اصخایی میکنم. من اینجا یادداشت کرده بودم که اشاره بکنیم التفهیم، شاهنامه بایسنقوری، پنجگنج نظامی و کتاب های مثل این ثبت شدن در
اینها همه در یونسکو به عنوان به سلام آثار مکتوب ثبت شدن و ثبت در کمیته حافظه جهانی شدن. به غیر از اون ما ترجمه های زیادی از همین کتبی که عرض کردم و در دنیا به زبان فرانسه، انگلیسی و به زبان دیگه به صلاح برگردون کردیم و ترجمه کردیم و برای اشاعه زبان فارسی اینها رو در دنیا توضیح و نشر دادیم.
آقای روشنبخش یک کاری هم در مورد نقشه شهرها مثل این که انجام داده یونسکو، معرفی نقشه جغرافیایی شهرهای مطرح در کشم.
ببینید ما به صلاح اومدیم مؤسسه صحاب که نقشه‌های جغرافیایی رو میورد، اسناد اون مؤسسه رو به عنوان یکی از آثار به اصطلاح ملیمون در کمیته حافظه جهانی ثبت کردیم. اما دو پیوستار بزرگ فرهنگی ایران در قلبش وجود داره، یکیش جهان نوروزه که ما 14 کشور داریم که این کشورها عضو جهان نوروز هستن، آیین نوروز در این کشورها جاری و ساریه، ما مجمع کشورهای نوروزی رو تأسیس کردیم و امسال که آخرین نوروز قرن 14 رو پیش رو داریم، داریم یک اتفاق گسترده‌ای رو در حوزه نوروز رقم میزنیم که همه دبیران کل میان در ایران و ما محور غرب گردشگری کشور رو که از تهران، همدان، کرمانشاه و سنندج که اینها شهرهایی هستن که یونسکوی محسوب میشن، داریم اونو رونمایی میکنیم. در حوزه راه ابریشم هم ایران داره به اصطلاح مرکز فرهنگی و هنری کشورهای جاده ابریشم میشه و ما به اصطلاح موزه خط خوشنویسی راه ابریشم رو به میزبانی شهر مشهد داریم به اصطلاح در آخر آذر ماه با حضور نمایندگان کشورهای عضو راه ابریشم که در مثلا ما میزبانشون هستیم در شهر مشهد افتتاح میکنیم.
بسیار عالی، تشکر از شما. استاد اصولی اگر جنبندی خاصی، پیام خاصی مد نظرتون هست، یک دقیقه و نیمی در خدمت شما باشیم و مجدد یک دقیقه و نیم هم خدمت استاد روشن که ببندن بحث.
خب خیلی ممنون، استفاده کردیم. بنده به نوبه خودم تمام مؤلفه هایی که در اسم یونسکو هست، علمی، آموزشی، فرهنگی، بهرحال ملل متحد، همه اینها از نظرگاه ما که در واقع بخش فلسفی و دانشگاهی باشه، همشون قرابت خاصی با تفکر و فلسفه دارن. من پیشنهاد و درخواستم این هست که اگر ممکن هست به شکل سامانمندتری ارتباطات فلسفی و یا مثلا فعالیت‌هایی که کمک کنه فلسفه، فلسفه علم و اخلاقی که شما فرمود، اخلاق آب، همه اینها بار فلسفی و در واقع مساعدت های فلسفه
علم، البته تاکید شما بیشتر فلسفی اف ساینس،
چون علوم طبیعی، علوم اجتماعی که جزء مؤلفه های کلید واژه های یونسکو است، اخلاق که جزء کلید واژه های یونسکو است، همه اینها
محیط زیست، خیلی ادبیات،
حالا اون بخش هایی که کشیده میشه به اسای تکنولوژی و مثلا الکترونیک و اینا هم در پسشون هستن که مشخصه، ولی این کلمات پیشتر گفتم اینا نزدیکتر هستن، لذا به نظر میرسه که همکاری و تعامل سازنده تر و عمیق تری میشود با حوزه تفکر فلسفی و فلسفه داشت در فعالیت های یونسکو.
من میخواستم یه اشاره کنم جناب استاد روشن به بحث زبان، این که میگن حالا شما بهتر کامل خواهید کرد معیارهای این که زبان فارسی به عنوان یک حالا مؤلفه جهانی ثبت بشه در یونسکو، یکی این بوده که نفوذ فرهنگی این زبان چقدره و اینکه بایستی دست کم 500 میلیون نفر گویشور داشته باشه و زبان ما در حال حاضر نهایتاً 200 میلیون گویشور در سطح جهان داره. به این خاطر گویا یاری طلبیدن از افغانستان و نمایندگان پاکستانی و افغانستانی که با اون 300 میلیون یه جوری بتونیم جبران کنیم، که البته آرزوی محالی به نظر میرسه، و رواج این زبان در مواقع حساس جنگ و بحران ها در اینکه چقدر دخالت داشته در آشتی دادن فرهنگ ها. خب من سخن کوتاه میکنم و 3 دقیقه هم در خدمت استاد روشن باشیم. فکر میکنم بهتر که من چیزی نپرسم چون اونقدر لیست فعالیت ها ماشاءالله زیاده بشنم.
عرضم به خدمت شما که من سعی کردم از فرصت پرسشگری آقای دکتر استفاده کنم و بتونم فعالیت های یونسکو رو در قالب پاسخ های پرسش آقای دکتر توضیح بدم. اما واقعیتش دامنه فعالیت های یونسکو دامنه بسیار گسترده ای هست. مردم با ثبت های یونسکو آشنا هستند. ما 24 ثبت ملی داریم، جهانی داریم که برجهت اینها پرونده هایی است که کارشناسان ما با همکاری معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث و گردشگری به اصطلاح تدوین میشه و متاسفانه در هر سال ما بیشتر از یک پرونده رو نمیتونیم برای ثبت جهانی به یونسکو ارسال کنیم.
بله.
به همین خاطر ما میبینیم که بخش عمده ای از میراث جهانی ما در صف ثبت جهانی باقی مونده. راهکارهایی وجود داره مثل ثبت‌های مشترک، ثبت‌های زنجیره‌ای که سعی کردیم که از این به اصطلاح تکنیک برای ثبت به اصطلاح آثار تاریخمون استفاده کنیم.
مثلا دقیقاً چیست زنجیره‌ای؟ چیه
ثبت زنجیره؟ ببینید مثلا فرض کنید که ما یه طرحی دادیم که کاروانسراهای راه ابریشم رو به عنوان یک پرونده ببریم در یونسکو ثبت.
و این مشترک میشه مثلا با قزاقستان و هند و اینها.
یا مثلا پرونده‌ای داریم راجع به قنات‌ها، یه مجموعه از قنات‌هایی که در یزد هست و در کرمان هست، اینا تحت عنوان یه پرونده مشترک ثبت شده و بعدش ما میتونیم اکستنشن یا اضافه کنیم به این پرونده‌ها. ما امیدواریم که به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در یونسکو بتونیم از همه ظرفیت‌های این سازمان به نفع منافع کشور استفاده کنیم. تمام تلاشمون هم میکنیم و من اینجا اعلام میکنم که هر سازمان، هر نهاد و هر فردی که بتونه در تحقق این اهداف به ما کمک کنه، ما آمادگی همه گونه همکاری و حمایت رو از طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با حوزه یونسکو داریم. خیلی هم ممنون از جناب علی که این فرصت رو در اختیار ما.
تشکر فراوان از شما جناب دکتر امیر روشنبخش عزیز به عنوان معاونت فرهنگی کمیسیون ملی یونسکو در ایران در گفتگوی فرهنگی امشب حضور پیدا کردید در کنار فیلسوف خوب ما جناب دکتر ابراهیم اصولی از مهمانان همیشگی و کارشناس خوب استدیو گفتگو. سپاس ویژه از نظر و قدم سبز شما شنونده های روشن دل صدای اندیشه ها. تا نشست دیگر همه شما رو به خداوند منان میسپارم. بدرود.
فعالیت‌های فرهنگی یونسکو در ایران موضوعی بود که در برنامه گفتگوی فرهنگی رادیو گفتگو به اون پرداخته شد. امیدوارم مورد توجهتون هم واقع شده باشه. 30,000 10,35 همراه با شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما مثل همیشه در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما عزیزان هم هستیم.
درازه تاریخ ثابت کرده اینو این سرزمین اسلور سازه وقتی بدونی دشمن امروز لبخندشم اعلان جنگه هر نکته ای تعبیر داره هر لحظه ای امکان جنگه از مرد هامون مطمئنیم چون خاک آرش هاست اینجا هستی ما نظر وطن شد مهد سیاوش هاست اینجا خونه. امروز هم وقت دفاع از آینده و فرهنگمونه کی گفته از این گربادا حتی یه ذره باک داریم اصلا بگو طوفان بگیره ما ریشه توی خاک داریم افتادن رو خاک تسلیم از اوج این افلاک هرگز حیات من نزل یعنی خون میدیم اما خاک هرگز نسل نبرده تا مطمئن باشین دشمن از گرگ بودن توبه کرده دنیا همه همدست بودن ما دست خالی جنگ و بردیم دنبال ترسوندن نباشید ما از هناتون رنگ و بردیم تا آخرین لحظه محاله حتی به روتونم بخندیم با یک اشاره کافیه تا سربند هامونو ببندیم
سلام و درود به ایران و ایرانی، سلام و درود به اونهایی که برای اعتلای نام مقدس ایران از خود گذشتگی دارند و سعی میکنند که برای اعتلای نام مقدس ایران بدرخشند و شاهد شکوفایی ایران در تمام عرصه ها باشیم. امیدوارم که دقایق و لحظات زندگیتون لبریز و آکنده از عشق باشه. از اینکه شما خوبان شنونده همچنان در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می‌فرمایید بسیار ممنون و سپاسگزاریم. 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست به همراه شماره تلفن 162 رابطومی سازمان صدا و سیما و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم خواهیم بود. تا ثانیه‌های دیگر میرسیم به ساعت 21:09 شب و نوبت میرسه به پخش برنامه گفتگوی علمی. از علاقمندان به این برنامه دعوت میکنم که با ما همراه باشند و این برنامه رو بشنوند که موضوع امشب این برنامه راهکارهای توسعه و اعتبار بخشی به علوم انسانی هست.